أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفضلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما الحجة بقية الله تعالى في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرع إلى الله. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان، تبریک عرض می کنم ایام مبعث پیغمبر خاتم نبی اکرم رو، انشاءالله که همه ما جزء ارادتمندان و پویندگان راه اون حضرت باشیم و جزء مسلمانان حقیقی باشیم. در ادامه خطبه 186 که محضر عزیزان بودیم، حضرت مطالب بسیار عمیقی راجع به توحید بیان کردند. این خطبه از اون جهت که مباحث حقیقتاً مباحث عمیق و دقیقی است، یعنی ظرائف زیادی داره، شاید یکمی حالا بگم جذابیت نداشته باشه، شاید یکمی خسته کننده باشه برای امثال من که خیلی آشنایی با این مطالب نداریم. لذا خواهشم اینه که با همون نشاط همیشگی توجه بفرمایید. مطالب اگرچه به ظاهر کاربردی نیستن، یعنی ملموس نیست برای ما کار کرده شد، ولی برای شناخت حقیقی خدا، برای اینکه انسان بتواند به اون توحید ناب دسترسی پیدا کنه، حتما باید این مباحث توحیدی، اون هم توحید ناب رو انسان بیاموزد. علیکم السلام و رحمت الله. در هر صورت امیرالمومنین در قسمت اول خطبه 186 موضوع کلی توحید را مطرح کردند، از این دید که خداوند به هیچ ابزار و آلاتی نیاز ندارد. حالا همین جمله را با الفاظ مختلفی بیان کردند. در ادامه فرمود به تشعیره المشاعر عرف الله مشعر له و به مزادتهی بین الامور عرف الله ضد له. اگر کسی خواست خدا را بشناسد، این که خداوند به تشعیره المشاعر، خداوند شعور را، خداوند حس را به مخلوقات داده، به سبب همین حسی که خداوند و مخلوقات داده شناخته می شود و معلوم می شود که خود خدا از حس پیراسته است، مبراست از این که حس داشته باشد، لامسه داشته باشد. خداوندی که حس را به مخلوقات داد، خودش باید از این شیئی که نقص است مبرا باشد. حس برای انسان یک کماله. اگر ما گوشمون رو، چشممون رو، لامسمون رو، مشاممون رو از دست بدیم، این نقص برای ما، در حالی که همین نقص ما، در حالی که همین کمال ما اگر برای خدا باشد نقص حساب میشه، چون خدا را محدود میکند، چون خدا را دست و پاش رو میبنده. چشم را از خدا بگیری به عنوان یکی از حواس، او دیگه نمیبینه. خب این خدا که وابسته به چشم شد، سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید، این خدا دیگه اون خدای واقعی نیست. علیکم السلام و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. فرمود به تشعیره المشاعر عرف الله مشعر له، انشالله که واضح شده باشه. و به مزادتهی بین الامور عرف الله ضد له. و از اینجایی که خداوند بین اشیاء، بین مخلوقات یک تضادی قرار داده، معلوم می شود، شناخته می شود که خود خدا ضدی ندارد. و به مقارنتهی بین الاشیاء عرف الله قرین له. از اون طرف هم خداوند از یک جهت بین اشیاء مخالفت و تضاد برقراری. حالا حضرت مثال میزنه، من مثال نمیزنم تا جملات حضرت رو بخونیم. از این که بین مخلوقات تضاد برقرار است، معلوم میشود خداوند هیچ شخص و شخصیتی نیست که به ضد خدا باشه، در مقابل خدا باشه. از اون طرف مخلوقات را خداوند قرین هم دیگر ساخت، جفت جفت آفرید، کنار هم ساخت، جمع و جماعت تشکیل دادن. از این قرین بودن و همراه بودن مخلوقات مشخص می شود که خداوند قرینی ندارد، مثل و مانند و همراهی ندارد. این جملات همه کمال است برای ما. این که از داد بین مخلوقات برقرار، سیاه و سفید داریم، بزرگ و کوچک داریم، این خیلی خوبه. اصلا بقاء جامعه به همین هاست. یکی آشپزه، یکی نجاره، یکی کارش اینه، یکی مخالف کار او میکنه. بقاء حیات جامعه به همین امور متضاده. بقاء امور جامعه به همین باهم بودن هاست. جمعها، خانوادهها، شهرها، کشورها، همین هایی که برای ما کمال حساب می شود برای خدا نقص است. رضا خداوند از تمام اینها مبراست. او نه حس دارد به این معنایی که ما میگیم، نه ضدی برای او متصور است، نه قرینی برای او هست. از همه اینها وجود حق متعال مبراست. حالا حضرت برای اینکه یکمی واضح تر کنند بحث را، چند تا مثال برای ما میزنند. مثال در مورد این ازداد. زد یعنی چی؟ حضرت مثال میزنه، فرمود زاد در نوره به ظلمه. خداوند زد قرار داد، مقابل قرار داد برای نور ظلمت را. نور و ظلمت متضادن، در مقابل هم قرار دارن، ولی برای خدا هیچ زدی نیست که بگیم خدا یا دیگری. یا دیگه معنا نداره، فقط خداست، عالم را خدا فرا گرفت. باز مثال دیگری برای همین زد، والوضوح بالبحمه. وضوح یعنی شفافیت، بحمه به معنای کدری، تاریکی، مبهم بودن. اصلا این که به بهائم بهائم میگن، به چارپایان و حیوانات میگن بهائم، چون اینها مبهمند، نمیتونن کلامشون رو هر درست بیان کنن، نمیتونن خواستشون رو برای ما بیان کنن و ما بفهمیم، نمیتونن استدلال بیاورن، لذا اونها مبهمند. در حالی که ما بیان و بیان حرف میزنیم، یه استدلال آشکاری میگیم که هر کسی اون رو شنید حرف ما رو بفهمید. والوضوح بالبحمه، خداوند در مقابل وضوح و شفافیت یک بحمه و کدری و اون حالت عدم واضح بودن رو قرار داد. خب این دوتا ضد همند، ولی برای خدا آیا ضدی هست؟ برای خدا ضدی متصور نیست. والجمود بالبلل، خداوند در مقابل، در تضاد با جمود یعنی خشکی، بلل را قرار داد. بلل یعنی تری، خیس بودن. ضد خشکی تری است، ضد تری خشکی است. والحروره بالسرد، و خداوند در مقابل حرور، در ضد حرور یعنی گرما، از سرد را قرار داد. سرد یعنی سرما. خیلی ها از اهل لغت قائلن که این لفظ سردی که امیرالمؤمنین اینجا به کار برده و یک کلمه عربی است، از همون سرد فارسی گرفته شده. ما سرد فارسی رو با سین می نویسیم به معنای برودت هوا، سرد بودن هوا. عرب همین کلمه را گرفته، چون عرب ها بسیار روی این بحث حساسند، علیکم السلام و رحمت الله، که اگر کلمه ای وارد زبانشون شد باید یه تغییری درش ایجاد کنن، یه جوری عوضش کنن. مثلا همین انبار، شهر انباری که در عراق است، این یک کلمه فارسی است. یه عده ای از فارس رفته بودن اونجا، اونجا انبار بود، محل دپوی مثلا گندم و جو و این مسائل بود، اما عرب این انبار را گرفت، الف و لام گذاشت سره، شد الانبار. یا مهندسی که دیروز گفتیم گرفت، مهندس را گرفت، تبدیلش کرد به مهندس. اینجا هم سرد را به معنای سردی گرفت، ولی یک تغییر درش ایجاد کرد، او را با ساد نوشت. در هر صورت فهمود گرما و سرما را ضد هم قرار داد. خب این کاری است که خدا انجام داد، در عالم ازداد را آفرید، ولی هیچ کسی، هیچ شیئی نمیتواند ضد خدا باشد. یعنی اگر گفتی خدا ضد خدا چیست، تصور ندارد، چون هیچ کسی نمیتواند مثل او باشد. شما وقتی که گفتی سرما و گرما، این دوتا از یک جنسند ولی مخالف همند. خداوند جنسی ندارد که مخالفش کسی باشه، او جنس نیست، ذیل جنس و فصل اصلا نمی گنجد. فرمود مؤلف بین متعادیاتها. چهار تا حضرت جمله می فرماید: یک، مؤلف بین متعادیاتها، دو، مقارن بین متبایناتها، سه، مقرب بین متباعداتها، چهار، مفرق بین متدانیاتها. خداوند در این حال که ازداد را آفرید، در بین تمام موجودات عالم چهار رابطه را برقرار کرد. رابطه اول مؤلف بین متعادیاتها، بین اون اشیائی، بین اون موجوداتی که متعادی بودن، یعنی دشمن هم بودن، متضاد با هم بودن، خداوند بین اینها را الفت ایجاد کرد، به هم چسبون، مثل نور و ظلمت. خب نور و ظلمت با هم متضادن، مخالف همن، ولی خداوند این دو را قرین هم دیگر کرد، تألیف و رابطه بینشون برقرار کرد. مثل جسم و روح، خب جسم و روح ضد هم دیگرن، او روح هست این جسمه، ولی خداوند هر دوی اینها را با هم تألیف کرد، به هم چسبون. فرمود بعضی از اشیاء عالم این گونه‌اند، ضد همند ولی خداوند اونها رو به هم چسبون. گروه دوم این که مقارن بین متباینات‌ها، خداوند مقارنت ایجاد کرد بین متباین‌ها. ببینید علف یک چیزی است و حیوان یک چیزی است، این دو هیچ ربطی به هم ندارند، تباین کلی بین اینها برقراره. یعنی گیاه چیزی است، حیوان چیزی است، چه رابطه‌ای بین اینها است؟ هیچی. ولی خداوند بین حیوان و علف الفت قرار داد، مقارن کرد اینها را با هم. در حالت قبلی ازداد را به هم چسباند، در حالت دوم متباینها را به هم چسباند، حالت سوم مقربون بین متباعداتها، خداوند تقرب و نزدیکی حاصل کرد بین دوتا شیئی که از هم دورن، تباین ندارن ولی از هم دورن. دو انسان، هر دو انسانن، یکیشون مثلا یک زن و شوهری را شما تصور کنید، یکی مشهدی است یکی خوزستانی، خب اینها هر دو انسان است، تباین ندارن، از یک جنسن، جنس انسان، ولی از هم دورن. خداوند بین این دورها را نزدیکی قرار داد، اینها را به هم وصل کرد. و چهارمین حالت اینه که مفرقون بین متدانیاتها، خداوند تفرقه ایجاد کرد، جدایی ایجاد کرد بین اون اشیایی که در عالم به هم نزدیک بودن، دونو داشتن، چسبیده به هم بودن. مثلا همین نظام سپهری که ما میبینیم، این ستاره های مختلف، کهکشان های مختلف، قول مشهور این است که همه اینها یک روزی به هم چسبیده بودن، یک منظومه واحد بود که بر اثر اون انفجارات مختلفی که درونش به وجود اومد، هر کدام از اینها کوچیک و بزرگ جدا شدن از هم، یک جایی در یک مدار خاصی قرار گرفتن و عالم این گونه شد. اینها اول به هم چسبیده بودن ولی بعد از هم جدا شدن. امیرالمومنین میفرماید از همه این حالاتی که برات گفتم، چه این چهار حالتی که الان گفتم، چه اون چهار مثالی که در باب ازداد زدم، همه اینها نشان میدهند عالمی که ازداد دارد برای خدا ضد نمیتواند باشد. اون عالمی که به هم مقارنند و چسبیده اند، هم کف هم دیگر، هم تراز و هم شکل هم دیگر، اینها به هیچ وجه این قابلیت را ندارند که به عنوان مثل و مانند خدا قرار بگیرند. خب این جملات، جملات بسیار دقیق است. امیرالمومنین از بحث ضد، از بحث تباین، اینها بحث‌های منطقی است، فلسفی است، برای اثبات خدا از این جملات علمی استفاده می‌کند. در بخش بعدی حضرت فرمود لا یشمل بحد و لا یحسب بعد و انما تخد الادوات انفسها و تشیر الالات الى نظائرها. فرمود لا یشمل و بهت، خداوند را شامل نمی شود هیچ حدی. شما هر حدی را می خواهی حساب کن، ولو این که این حد هزاران کیلومتر باشه، یه عددی رو مد نظر بیارید که دیگه بیش از او ما تصور نکنیم، عدد این را مد نظر بیارید، بالاخره این در قالب اعداد است دیگه، شما هرچه هم پیش بری یه جایی تمام میشه. فرمود خداوند لا یشمل به حد، هیچ حدی هیچ محدودیتی شامل خدا نمیشه. خداوند نامتناهی است به معنای مطلق، از هیچ جهتی به هیچ مقداری محدود نیست، نامتناهی نامتناهی است. دو و لا یحسب بعد، خداوند به حساب اعداد در نمی آید. اگر گفتیم خدا اول است به معنای اول و دوم و سوم نیست که بگی خب این خدای اول اون خدای دوم، خدای اول از این سال تا اون سال، خدای دوم از اون سال. فرمود این اول بودن خدا اول عددی نیست، در مقابل اولیت خدا هیچ دومیتی نه تنها نیست، اصلا تصور ندارد. خدا یکیست که دو برای او تصور شدنی نیست. آقا نه تنها خود خدا، صفات خدا هم این گونه. جود خدا چقدره؟ چند هزار میلیارد جود دارد، عددی نیست، شمار شدنی نیست. فضل خدا چقدره؟ بخشش خدا و توبه پذیری خدا چقدره؟ خزائن خدا، گنجینه های خدا چقدرن؟ اگر به هر انسانی چند صد هزار میلیارد بده باز هم پول داره. او اصلا به حساب در نمی آید دارایی هاش. لا یحسب بعد، اصلا در ذیل اعداد و ارقام در نمی آید. فرمود انما تحد الادوات انفسها، ادوات و آلات فقط می توانند خودشون رو محدود کنند. اینا که نمی تونن خدا را محدود کنند. یک شیئی که شما داشته باشی میگه آقا این ماشین ما با 100 کیلومتر در ساعت میتونه حرکت، خب این 100 کیلومتر در ساعت داره خود این ماشین را محدود میکنه، این ماشین که نمیتواند بالاتر از خودش را و خالق خودش را محدود کنه. این نشان دهنده محدودیت خودشه. و تشیر الالات الی نظائرها، اشاره میکنند ابزار و آلات به مثل و مانند خودشون. یعنی شما وقتی که اشاره کردی به گچ، این گچ اشاره می کند به بنا، بنا اشاره می کند به کوه آهک، کوه آهک اشاره می کند به دستگاه و ماشینالات. همش همینه، اینها چون مخلوقن به همدیگر اشاره می کند، ولی هیچ کدام از اینها نمی توانند خدا را نشان دهند، خود خدا را نشان دهند. وگرنه همه اینها نشانه خدا هستند، علم هستند که ما، پرچمی هستند که خدا را نشون دهند، ولی صحبت در مورد خود خداست. ببینید این دو جمله‌ای که خوندیم، حضرت میخواد بفرماید که حد و حدودی برای خدا نیست و تمام این ابزار و آلات محدود کننده خدا نیستند، بلکه همه اینها در اراده خدا هستند. شما فکر نکنید اگر مریضی کرونا آمد، وبا آمد، سل آمد، خدا محدود شد، سلامت بخشی خدا محدود شد، طبیب بودن خدا محدود. خیر، خداوند هیچ کدام از این ابزار و آلات نمیتواند او رو محدود کند، خدا فرای همه این ابزار است. حضرت آیت الله مکارم در شرحشون به اینجا که میرسند، یک روایتی را از کلینی رضوان الله علیه نقل میکنه. مرحوم کلینی در کافی همین خطبه را نقل میکنه، البته با تفاوت‌هایی. بعد آیت الله مکارم نتیجه میگیرد که از اونجایی که احتمالاً سید رضی بعضی از قسمت‌های این خطبه را حذف کرده، این دو جمله تحد الادوات انفسها و تشیر الالات الی نظائرها، این دو جمله منظور از آلات و ابزار الفاظ است. یعنی شما هر لفظی که برای خدا به کار ببری، این لفظ محدود کننده خدا نیست، خدا در ذیل الفاظ قرار نمیگیرد، بلکه این لفظی که تو میگی الله، میگی خدا، این الفاظ در واقع یک اشاره ای هستند به خدا، وگرنه این لفظ هیچ وقت نمیتواند خدا را به ما هو و خدا نشون بده، چون این لفظ محدوده، از دو تا کلمه درست شده، از چهار تا حرف درست شده، از چند تا صامت و مصوت درست شده. اون چه که خداست غیر از این الفاظه. حالا اگر خواستید خودتون مراجعه کنید به اونجا. شاهدشون هم اینه که شاهد آیت الله مکارم اینه که امیرالمؤمنین بعد از این ادوات و آلات بلا فاصله شروع میکنن از الفاظ حرف زدن، سه تا لفظ رو به کار میبرن و در مورد اونها توضیح میده. از اینجا معلومه که حضرت میخواد بگه این الفاظ، این جملات، این کلمات نشان دهنده خدا به معنای حقیقی نیست، بلکه اینها خودشون محدودن. حضرت فرمود این جمله رو نگاه کنید، فرمود منعتها منزو القدمت ها. سه تا جمله هست، هر سه شبیه همن. منعتها منزو القدمت ها. این منزو داخل گیوم است. و حمتها قد الازلیت ها. و جنبتها لولا التکمله تا. ببینید این سه تا، اول ترکیبش رو براتون بگم بعد معنا کنم. منع فعل است، منزو فاعل است، و اون قدمهو به معنای مفعول باید باشد. این گونه معنا می کنیم که مانع قدیم بودن مخلوقات شده همین که در مورد اونها میگیم منز. منزو به معنای از چه زمانی است، از کی. شما وقتی که در مورد مخلوقات میگی آقا تاریخ تولدت کیه، از کی به دنیا اومدی، متولد چه سالی هستی، وقتی در مورد انسان میشود از لفظ منزو استفاده کرد، همین لفظ دلالت میکند که انسان ازلی نیست، قدیم نیست، همیشگی نبوده، بلکه قبلا نبود و بعد به وجود آمد. و حمتها قد الازلیت، حمت به معنای منع کردن، باز داشتن. این ها هم در هر سه جمله به مخلوقات میخورد. و باز داشته است، منع کرده است مخلوقات را، این لفظ قد الازلیت که ازلی باشد. در مورد انسان می شود گفت که قد کانه. این قد کانه وقتی که قد بر سر فعل ماضی بیاد، ماضی را به حال نزدیک می کنه، میگه قد کانه یعنی قبلا فلان کار رو کرد، اون گونه بود. قد کانه یعنی همین دیروز، دو ساعت پیش، همین چند لحظه پیش این کار رو کرد. وقتی که قد سر فعل ماضی بیاد به مضارع نزدیک میشه. فرمود انسان وقتی میخواد کاری بکنه، در مورد انسان میشود لفظ قد را به کار بود، قد کانه فلان، قد ضرب فلان. از اینجا معلوم میشود که توی انسان ازلی نیستی، چون اگر ازلی باشی هیچ وقت قد کانه در مورد تو به کار نمیره. تو خیلی قدیمی نیستی، تو از چهار سواه پیش آمدی، در حالی که خداوند هم قدیم است هم ازلی است. انشالله که جا افتاده باشه. و سومین جمله فرمود و جنبتها لولا التکمله، و دور داشته این مخلوقات را لفظ لولا. لولا یعنی اگر چنین نبود. این اگر چنین بود و اگر چنین نبود، انسانها را دور داشته است از تکمله، از اینکه کمال مطلق باشد. ما میگیم اگر که فلان جا دستم نشکسته بود من وضو میگرفتم، تیمم نمیکردم. اگر دیشب اول شب خوابیده بودم من نماز شب بیدار می شدم. خب این اگرها رو که در مورد انسان میگیم، معلوم است ما یک نقصی داریم که با این اگر میخوایم بگیم ای کاش میتوانستم به اون مقصدم برسم، ای کاش میتوانستم به اون کمالی که مد نظر خدا بود برسم. حضرت میفرماد اون شخصی، انسانی که هی میگه اگر این طور بود اون طور میشد، اگه اون طور نبود این طور نمیشد، این شخص معلوم کامل نیست. در حالی که خداوند کمال مطلق است و هیچ کدام از این سه جمله سه لفظ در مورد او به کار نمیره. حالا که مشخص شد، یه بار از اول دقت کنید، امیرالمؤمنین فرمود که هیچ کدام از ابزار و ادوات نمیتوانند خدا را محدود کنند، هیچ کدام از الفاظ نمیتوانند خدا را محدود کنند. مثلا اگر در مورد انسان گفتیم منزو، این محدود میشه، معلوم قدیم نیست، ولی در مورد خدا نمیشه بگیم منزو، این الفاظ در مورد خدا به کار نمیشه. اگر در مورد انسان گفتیم قد، معلومه این از 4 صباح پیش به وجود اومده، ولی خدا ازلی است، در مورد او قد نمیشود به کار برد. اگر در مورد انسان میشود لفظ لولا رو به کار برد، در مورد خدا لولا به کار نمیرود. چرا؟ چون او کمال مطلق است، هیچ نقصی ندارد که بخواد بگه اگه این طوری میشد من اون طوری میشدم. او بهترین است، او کاملترین است، او کمال مطلق است و هیچ چیزی نیست که بخواد در راه او حرکت کنه و بهش برسه. نقطه سر خط. حضرت فرمود بها تجلا صانع حال العقول. این ها دوباره به مخلوقات میخوره. فرمود به سبب همین مخلوقات است، به واسطه همین مخلوقات است که خداوند تجلی کرده است للعقول. تجلا صانعها یعنی سازنده و خالق مخلوقات تجلی کرده است برای عقلها. ای عقل، تو اگر نگاه کنی به مخلوقات، نگاه کنی که در مورد مخلوقات منز و قد و لولا به کار می رود، باید به اینجا برسی که خداوند موجودی است که هیچ نقصی ندارد، هیچ محدودیتی ندارد، ازلی است، ابدی است، سرمدی است. حضرت فرماد خود مخلوقات نشانه خدا هستند. چرا در آسمان و زمین دنبال مخلوقات دنبال خدا می گردی؟ تو به وجود خودت به عنوان یک مخلوق نگاه کن، خدا را میابی. به وجود اطرافیانت نگاه کن، به عنوان یک مخلوق خدا را خواهی یافت. به ها تجلا صانع حال العقول و به ها امتنع عن نظر العیون. فرمود البته اینم برات بگم ها، به سبب همین مخلوقات هست که امتنع، خداوند ممنوع کرده است، منع کرده است از این که دیده بشه با چشم. انسان تو وقتی به خودت نگاه میکنی، به رفیقت نگاه میکنی، تو آینه خودت رو میبینی، دیدن با چشم متوقف بر جسم داشتنه. تو چون جسم داری دیده میشی، انتظار نداشته باش خدا رو هم با این چشم ببینی ها. اشتباه نکن، خداوند اصلا باجه، خداوند با عقل دیده میشود، با برهان دیده میشود، با آیات دیده میشود، ولی با چشم سر که نمیشود خدا را دید. ولا تجری علیه الحرکت و سکون. هر وقت خسته شدید بگید تا تمام کنید. فرمود ولا تجری علیه الحرکت و سکون، جاری نمیشود در مورد خدا نه حرکتی نه سکونی. ببینید خداوند، ما یه حرکت داریم، یک سکون داریم، یک ثبوت داریم. حرکت و سکون اینها در مقابل همه. ما یا نشستیم یا داریم راه میریم. این درخت یا در خواب زمستانی است یا شکوفه زده، جوانه زده، میوه کال داده، میوه رسیده داد، یا استراحت میکند یا در حال حرکت، یا سکون است یا ثبوت. ولی در مورد خداوند نه سکون جایز است، بگیم خدا نشسته است بیکاره، نه حرکت جایز است، خدا مشغول کاری است، خداوند از حالی به حالی، از گرسنگی به سیری، از خنده به شادی، از گرما به سرما تغییر حالت می‌کند. هیچ کدام از این دو درست نیست. خداوند ثبوت دارد، ثبوت غیر از سکون است و غیر از حرکت است. حضرت فرمود لا تجری علیه الحرکت و السکون. در مورد خدا نمیشود گفت او در حال حرکت است، نمیشود گفت او در حال سکون است. فرمود و کیفه یجری علیه ما هو و اجرا، اصلا چگونه جاری میشود، عارض میشود بر خدا ما هو و اجرا، این چیزهایی که خدا خودش آفرید. ما در مورد انسان میگیم تو اگر الان گرمته، نیم ساعت دیگه سردت شد، تو در حال حرکتی، حرکت از گرما به سرما، حرکت از گرسنگی به سیری، حرکت از خوشحالی به غم. امیرالمومنین می‌فرماد این غم و شادی و گرسنگی و سیری و سرما و گرما همه اینها مخلوقات خدا. چطور می‌شود که مخلوق خدا بر خدا عارض بشود؟ یعنی خدا تحت تأثیر او قرار بگیرد؟ هیچ چنین چیزی ممکن نیست. وقتی که خداوند تغییر نکند، از حالی به حال دیگه تبدیل نشود، یعنی خداوند حرکت نداره. فقط اینو داخل پرانتز برای شما بگم که این حرکت و سکونی که الان داریم میگیم، این غیر از راه رفتن ماست، غیر از سوار ماشین شدن رفتن این طرف اون طرف، این حرکت و سکون فلسفی است، نه حرکت و سکون عرفی. اینجا برهان حرکت رو باید بدانید. یکی از برهانهای اثبات وجود خدا برهان حرکته. عالم در حال حرکت است، هر حرکتی محرکی دارد، پس عالم محرکی دارد. این محرک که همون محرک اول است خداست. حالا اگر خواستید انشالله خودتون تحقیق کنید که مقصود چیست. و کیفه یجری علیه ما هو اجرا و یعود فیه ما هو ابدا. یعنی در واقع جمله این بوده و کیفه یعود و فیه ما هو ابدا، چگونه حرکت باز گردد در او در حالی که این حرکت مخلوق خداست، خدا او رو خلق کرده است، شروع این حرکت با خدا بوده. خداوند محرک اول است، به این عالم یک حرکتی داده، تکونی داده، عالم در حال حرکته. خب این حرکت که دوباره بر نمی گردد به سمت خدا، مثل جسم نیست که ما یه توپی رو میندازیم میخوره به دیوار باز بر می گرده سمت خودمون. این یک حرکت جسمی است. حرکتی که امیرالمومنین میفرماد حرکت علمی است، یعنی علت و معلول. ممکن نیست منی که خودم در حال محرک بودنم، یعنی یک شیعی را ایجاد کردم، علت حرکتش بودم، بعد خودم بیکار بشینم بگم اه این دور زد آمد مرا حرکت داد. خب تو اگر حرکت کردی که محرک نیستی، اگر محرک باشی که نمیتوانی حرکت کنی. خب این هم از این. و یعود فیه ما هو ابدا و یحدث فیه ما هو احدثه. فرمود و کیفه یحدث فیه ما هو احدثه. کیفه دوباره اینجا هم میاد. و چگونه تأثیر و تغییر ایجاد کند در خدا این حرکات، این حالات مختلف، این حرکت ها، چگونه اینها در خدا تغییر و تحول ایجاد کنند در حالی که هو احدثه. خداوند خودش این حالات را ایجاد کرد، خودش این حرکات را به وجود آورد. وقتی خداوند چیزی را به وجود آورد، نمیشه برگردن به سمت خودش، چون خدا علت اینهاست، خدا ایجاد کننده اینهاست، اینها به سوی خدا بر نمیگردن. الحمدلله تا همینجا کفایت میکنه. بحث مشکلی است، بحث توحیدی است و جملاتی هم که حضرت می‌فرماد برعکس بقیه خطب توحیدی نهج البلاغه که نوعاً حضرت یه جمله میگفت بقیه شرح و تفصیل همون بود، اما اینجا امیرالمومنین داره جملات کوتاه ولی پرمغز، یعنی هر کدام از این جملات رو واقعاً میشه یک جلسه در موردش حرف زد که چگونه است که یعود فیه ما هو ابدا، چگونه است که هیچ کدام از این حرکت ها به خود محرک بر نمی گرده. خب این نیاز به اثبات داره، نیاز به توضیح داره. انشاءالله که موفق و معید باشید. باز هم تبریک عرض می کنیم ایام مبعث پیغمبر اکرم رو. انشاءالله که ما رو از دعای خیرتون محروم نمی کنید. یا علی مدد.